وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اگه این میکروفون ها بذارن، بحث ما در رابطه با آیات منتخب از سوره آل عمران بود. که دیروز به مناسبتی رفتیم کافران مناسبت شب قدر، بازم برمیگردیم یکم در جای خودمون. آیه‌ای که بنده انتخاب کردم یکی از آیاتی است که خیلی کلیدیه. این دو آیه شریفه است: ان اول بیت وضع للناس الذی ببکه مبارک و هدى للعالمین فیها آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. که این دو تا آیه در رابطه با همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید اهمیت خانه کعبه هستش و برکتمون و به خصوص عمل حج و آیه شاخصی است که بهش معمولا استناد میشه برای وجوب حج برای هر مستطیع و تهدیدی که به دنبالش داره که هر کس استطاعت حج داشته باشه و نره کفر ورزیده. این کفر هم حالا معنا میکنه. خب معنای ظاهریش اول بگیم، این اول بیت، اول هم معنای اولین دیگه، ابتدایی ترین. منتهی اول دو جا به کار میره، بعضی جاها جایی به کار میره که اینو مفسرین بزرگم ذکر فرمودن، دومی داره، سومی داره، چهارمی، پنجمی، ششمی، هفتمی، برو تا آخرش. بعضی ها میگن اول یعنی همون اولیه دیگه، دومی نداره است. ببینی خداوند اوله به چی معناست؟ اول اول و آخر و ظاهر و باطن. مثل اینو در مورد عدد میگم، میگم خدا واحده یعنی یکیه. آیا یکیست که دو، سه، چار، پنج، شیش، همینجور تا آخرش برو عدد دوم براش فرض میشه؟ اگه فرض بشه که خیلی کمه، خدایی کاش زیاد بود، اون تهش بود همه رو داشت. پس اول یا واحد هم مثل اول بعضی موقع کاربردش در مورد چیزهاییست که اولین چیزه، یعنی دومی هم داریم، سومی هم داریم، چهارمی هم داریم، این اولیه. بعضی جا فقط منحصرا اولیه یعنی دومی نداره. اتفاقا اینجا تقریبا اینجوریه، تقریبا عرض میکنن لابونی اولین خانه ای که به این صورت خداوند محل برکت و معبد و غیره و اینها قرار داده، یعنی دومش به غیر از کعبه کجاست؟ تو هندوستونه یا انگلستان جای دیگه هست؟ نداریم که. به خاطر این مطلب اینا اینجا گفتم، اولی یعنی برترین، مهمترین. اگر یه بحثی اینجا بوده با یهودی ها و مسلمان ها داشتن، اتفاقا بعضی ها میگن که شأن نزول این آیه همینه که یهودی ها افتخار میکردن، میگفتن که شما اومدید به سوی کعبه عبادت میکنید یا تو کعبه تو حول حوشش عبادت میکنید، این بعدن که بنا شده، قبل از این بیت المقدس بوده. اینجا قرآن میگه نه، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکه، اولین خانه‌ای که برای عبادتگاه خدا بنا کرده مکه بوده، این حضرت ابراهیم بنا کرده، درست؟ بعد از حضرت چندین صد سال گذشت، حضرت سلیمان بیت المقدس رو بنیان گذاری کرد. بنابراین از این جهت هم شما از ما عقبید. خیال نکنید که ما رو به بیت المقدس نماز میخوندیم، حالا برگشتیم دوباره به سوی مکه نماز میخونیم، درسته؟ یه مسئله، مثلا از چیزی خیلی قدیمی برگشتیم به چیزی جدیدی. این مسجدی ها معمولا دوام میشه، محله بالا محله پای محله، میگن این مسجد اول ساخته شده، اون بعدن ساخته شده. درست این قدمتش بیشتره. یک چنین چیزی بین مسلمان ها و یهودی ها دعوا بود، درست؟ اونا میگفتن بیت المقدس جلوتره، شما خودتونم قبلا به سوی اون به روبه بیت المقدس نماز میخوندی، مکه بعدا به خودتون برگشتی. این آیه میگه نه خیلی، مکه از اول بوده، ما مأمور نبودیم به سویشون. حضرت ابراهیم اینو ساخته، بعد از چند صد سال حضرت سلیمان بیت المقدس خاص ساخته. پس اول به این معنا بگیریم، یعنی اولی که دومی داره، اولی میشه مکه، دومی میشه بیت المقدس. خب اول روشن بیت وقع للناس، وضعه نهاده شده برای مردم، ساخته شده، بنیه برای مردم. یعنی چی برای مردم؟ یعنی برای عبادت. به عنوان عبادتگاه برای مردم اینو حذف کرده، چون روشنه بحثش. و از علی علیه السلام و ائمه دیگه و مفسرین دیگه در همین رابطه گفتن وضع علی الناس دو تا احتمال هستش. یعنی احتمال دوم را که حالا داریم عرض میکنیم، اولین خانه به عنوان عبادتگاه. یک نظریه دیگه هستش اینی که اولین خانه‌ای که اصلا روی کره زمین ساخته شده، اولین بنایی که روی کره زمین ساخته شده، که این مبنی بر این هستش که خداوند اولین چیزی که میخواست اول زمین صاف بشه، اولین نقطه‌ای که درخشید و اونجا بعداً خانه ساخته شد، همین کجاست؟ کعبه بود، جای مکه بود. بخواد اینا میگن دحب الارض، درسته؟ یعنی مسطح شدن زمین، اولین جایی که مناسب برای ساختن خانه از روی آب اومد بالا از کره زمین همینجا بود. حالا ممکن جاها هستن هنوز از آب در نمیدن دیگه، زیر اقیانوس هست، درسته؟ خب اینجا این نظر دوم اولی. پس اولین چیز برای چه هدفی؟ برای به عنوان عبادتگاه، یا اولین اصلا نقطه که روی کره زمین ساخته شده که اولین مناسبتر با بحث ماست، مناسب داره با سیاق آیاته، از ائمه وارد شده و با سیاق آیات هم سازگاره. این که اون اول هستش، این اوله بشنم و دعوا نباید داشته باشیم که هر جا میخواد اول باشیم. اولین نقطه ای که مبارک بوده، مردم خدا توجه داده به اونجا و معبد قرار داده، اون اهمیت داره از جهت دینی. به خاطر این با اون شأن نزولی هم که عرض کردیم، از اون جهت هم اون اهمیت داره. بنابراین اینجوری معنا می‌کنیم، اولین خانه‌ای که در روی زمین برای مردم به عنوان عبادتگاه ساخته شده، للذی قطعاً اون خونه ایست که واقع هستش به بکته. بکه همون مکه هست. بعضی موقع برا نمیگر زبان عربی، یا بکه به اون عنوان که جایگاه ازدحام مردم میگن، خیلی جمعیت میره متراش کم میشه، اونجا را تو عرب میگن بکه. مکه را بکه میگن به خاطر اینکه مردم زیاد چی میشن؟ جمع میشن. یکی ما سیتو یا اینجوری بگیر نگاه بفرمایید، در این هم مفصلین روش دعوا دارن. بحث خیلی بحث آنچنان مهمی نیست که آیا خود مکه بکه میگن یا بکه اون حرمه، یعنی کل شهر مکه، محبته حرم خانه خدا، بعد خود خانه جایگاه کعبه، یا میدونی که حرم یعنی اطراف مکه که طرف اون مقدار حرمتش لازمه. ببینید پس یه دایره باید دارای احترام و احکام خاصی اطراف شهر مکه است. چند کیلومتر حالا من یادم نیست، بعد خود مکه، بعد حرم، مسجد الحرام، بعد داخلش کعبه. تقریبا میشه گفت به همه اینا بکه گفته شد. مکه قطعا شهر مکه رو میگن، درست شد؟ دیگه بیرون از اونه نمیگن مکه. یک معنای بکه همون شهر بکه، یکیش اون بیاد چیترش چی؟ مسجد الحرام. یک معنای دیگه نه، خود این کعبه. پس نگاه کنید، اولین خانه که گفتیم به عنوان معبد برای مردم، عبادتگاه، بنا شده آن خانه ایست که واقع است در بکه، که این معنای یعنی کعبه یا مسجد الحرام یا خود مکه. مبارکن، مبارک از جهت لغوی معناش چیه؟ کلمه عربی از برکه اومده، برکه جای خیر خیزو میگن، خیر فراوانی باشه. برکه رو میگن اصلا معنای اصل معنای برکه به معنای ثبوته، یعنی یه چیزی بیاد ماندگار بشه، آبی که یه جا ماندگار بشه میگن برکه. و همینطور مبارک پس میگن اینجا چون خیر خیر ماندگار زیاده، پس مبارک باشه، یعنی انشالله از این خیرهای فراوانی شما فرزندتون ببینید. این مبارکن لفظش حاله، یعنی در حالی که مبارک. کجا؟ همین مکه، همین بکه، کعبه. میگه کعبه یا مکه جای خیر خیزیست، مبارکه. حالا مبارکه، حالا این بحثی که بازم تفسیری میشه، ما میخواستم دوباره برگردیم. آیا حالا باشه فعلا معناش لغویش معلوم بشه، و خودن بازم مثل مبارکه، یعنی در حالی که هدایته، یعنی مایه هدایته. چی؟ اون خانه کعبه. چه نوع هدایتی؟ قطعا منظور معنویه دیگه. حالا باشه فعلا لِل عالمین، فرق مبارکن و خودن حالا عرض میکنیم. لِل عالمین دقت بفرمایید، نمیگه فقط برای کسایی که اونجا برن عبادت کنن، برای تمام عالمیان. عالم لفظه یعنی تمام اصناف مردم به این معنی. فیه توضیح این مبارک و هدایت بودنشه. جمله های بعدی، فیه آیات و بینات. آیه یعنی نشانه، گفتیم به معنای معجزه میاد، به معنای استدلال و بیانه روشن میاد، درسته؟ به معنای نشانه وجود خدا میاد، به معنای آیه های قرآن هم میاد. اینجا ببین چیه؟ در این خانه کعبه مکه آیاتون چندین نشانه وجود داره. بیناتون، بینات تقریبا میشه گفت صفت توضیحیه، چون آیات یعنی خودش نشانه روشن، بینات هم یعنی روشن. این پس یعنی میخواد آیه های بسیار روشنی دلالت میکنه بر چی؟ بر وحدانیت خداوند، تدبیر خداوند، بر خدایی خداوند. در اینجا واقع است. نمونش مقام ابراهیم، جایگاه ایستادن حضرت ابراهیم، که همین حالا هم هستش. حضرت ابراهیم علیه السلام بنابر نقلی میخواست بنای کعبه را بذاره، دستشون پاشون رو اینجا گذاشتن، پاشون رفت تو سنگ، سنگ سفت، همین حالا هم ماندگار بود. و بنابر نقلی حضرت وقتی اومد، مادر خانومش یعنی مادر از اسماعیل گفت پیاده شید، ظاهرن از طرف خدا مأمور بود پیاده نشه. این حضرت ابراهیم چگونه تسلیم آدمی بوده، چه آدمی بوده بمونه؟ علیکی خدا نمیاد رد پا ازش بذاره و بره. این چون تمام وجودش تسلیم خدا بود، بنده خدا بود، به عنوان این که مثل خدا میخواد از خودش نشان بذاره، نشانه های اون بنده خداش اینجا بوداشه. خب این بچه دار نمیشد، خانوم هم خب معلوم وقتی بچه دار نشه یه غر میزنه، چقدر تحمل کرد، درست شد؟ بعد با خانم دومی که ازدواج کرده اولی چقدر اذیتش کرد، اینا رو داریم چون تو روایات داریم همه رسن. بعد بچه ای ازش متولد شد، دارم حضرت اسماعیل، درست؟ گفت در آقا خونده آقایی که بذار برو، کجا؟ عربستان، جایی که اصلا مسکونی نیست. بعدش قوم جرهم اومدن اونجا مسکن ساختن. بچه دستشو پاشو زد خداوند از اونجا چاه آب چشمه زمزم رو در آورد. حضرت ابراهیم رفته دنبال کار خودش، مأموریت الهی. کی حاضر این کارو بکنه؟ بعد از سالها اومد یه جوانی که شما کی هستی؟ من پسرتم. خیلی زیبا. خب حضرت پیغمبر از نسل اون دیگه، تو اون شباهتش به حضرت اسماعیله که آقا همون دردن مأموریت دریافت که شما اینو باید کلش ببرید، سرش باید ببرید. آخه بذار یه سیر ببینیم. نه، حالا این پسر چه پسریه؟ به پسرم گفت من اینجوری، به من تو خواب، خواب مثل ماها نبوده، خواب مشاهدهی بوده یا تا عالم شهود بود، به من خداوند بر کرده که تو را سر تو باید ببرم. گفت بام در خدمتی بدون درنگ، هیچ یالا شمشیر رو گرفت و کشید و قربان. بعد اون موقع کشید نبرید، خداوند همون مأموریت رو انجام دادی. ما همینی میخواستیم، بعد ما هم قربانی میکنیم، او هم قربانی میکنیم. اون در تمام وجودش، تمام متعلقاتش، همه رو تسلیم خدا از همه گذاشته. با میگیم تو حج ادای اون رو در میاریم، درسته؟ چهار تا یه سنگ میندازیم و یه گوسفند رو سر میبریم و درسته؟ ولی تو هوا و هوس و شهوت و تعلقات و غیره و بعدش شاید بیشتر هم بشه، برمیگردیم ما رفتیم حج، برگشتیم. به همین خیال باش، درسته؟ یه خره ایسا رفت و چند بار هم برگشت، هیچ بهش اضافه نشد. این شده حج ما. متاسف نماز ما منطوریه. پیغمبر اکرم عرض کردیم خدا را شهود کرد، نتونست تاب بیاره، گفت الله اکبر، بعد خم شد دوباره به همین صورت تمام ادای شهود خدا را مشاهده می کرد و این حالات را حرفا را می گفت. ما هم داریم نماز می خونیم، دلا و راست می شیم، سجده می ریم، ادای پیغمبر را در می ریم، بعد می گیم نماز کن. درسته؟ اینا نمازه؟ نه، ما ادای نماز خون واقعی را در می ریم، ادای حج کننده واقعی را در می ریم. این فیه آیات و بینات، نشانه های روشنی هستش در مورد چی؟ چون بحث در مورد توحیده، در مورد ربوبیت خداوند و خداوند تو جهان تأثیر کاره، اثرگذار هستش. از جمله جایگاه ایستادن حضرت ابراهیم همچنان بعد از چندین هزار سال مونده. دومی و من دخله و کان آمنا، هر کس وارد خانه کعبه بشه ایمنه. حالا اینم ایمن رو دو جور میشه معنا کرد. ایمن به معنای که واقعا هر که اونجا، اونجا را خداوند بیت خانه ایمنی قرار داده. با گذشت این حدود سال چندین بار خراب شده، ولی کلش از بین بره، بردارم بره. یه زمانی، زمان امام سجاد علیه السلام سیل اومد، خیلی مردم متدینا حول و حراس خانه کعبه را داشتن. حضرت فرمود دلش بود انها آیه لا یذهب به سیل، این آیه و نشانه پروردگار، سیل نمیتونه اینو ببره. و همینطوری اتفاقا جایی هم قرار داره که جای ازش که قشنگ جای اون وسط سیل، از اطراف کوها بیاد بریزه اینجا بیاد. دومیش پس ایمان به این معناست که خداوند، یعنی اون تکوینی بود، تشریعا خداوند قانون گذاری کرده هر کس وارد خانه این کعبه بشه ایمان، هیچ کس حق تعرض با اون رو نداره، مگه اینکه قد مثلا تا حتی گناه کرده باشه وارد بشه، اونقدر قضا و چی غیره و اینا بهش نمیدن تا خودش بیاد بیرون، ولی اونجا نمیشه کسی رو گزندی بهش رسون. اینم حکم میشه، حالا فعلا بمونه. ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این جمله مبتنی بر قبل. حالا که خداوند چنین جایگاهی را قرار داده، برگردن مردم هستش برای خدا. حج همون حج، حج یعنی آهنگ و قصد رفتن آدم جایی رو بکنه، حج حج یا حج. ولی در ادبیات دینی به معنای چیه؟ اتفاقا از قبلها هم، یعنی نه فقط تو دین ما. مثلا حضرت شعیب به حضرت موسی میگه نه چند سال برات چوپانی کنم، میگه 6 حج. معلوم اون موقع حج بوده، سال را با گردش حج میشمردن. 6 میگم درسته؟ 8 حج یا 10 حج. از این چیزایی که قرآن میفرماید و روشنم هستش، از حضرت ابراهیم تا حتی از زمان حضرت آدم به این صورت بوده در روایات ما هست. حج یعنی آهنگ رفتن جایی را کردن، ولی در ادبیات دینی نه اسلامی فقط به معنای آهنگ خانه خدا را کردن، یعنی آدم مسافرت شروع کنه بره با اعمال خاصی که داره باشه. بیت یعنی هم البیت یعنی خانه خدا. من استطاع الی سبیلا، این بدله، یعنی ناس همه مردم، نه من استطاع الی سبیلا، هر کس که استطاعت یعنی توانه رفتن سبیل آنجا را داشته باشه. در مورد این استطاعت بحث بین فقهای شیعه و سنی، ما که مرید اهل بیتیم، 1، 2 بر اساس اطلاق آیه قرآن، نگفته راه باز باشه، پول داشته باشی، برگشتی هم دستت خالی نشه یه مقداری، درسته؟ راهزن هم نباشه، بین راه هم باید هواپیمایی نری که بر نگردی، درسته؟ همه اینا یعنی فراهم بشه، یعنی ابزار زاد راحله. زمان قدیم چی بوده؟ شطور و غیره و امثال این ها. حالا زاد راحله خوب به موقعش تو را در امکان بذارن بری، یعنی راه ها نبسته باشن، مثل سعودی ها و غیره. حالا راهزن ما شدن دیگه، درست، راه ها رو بستن، درست، یا راهزن های دیگه ای که بین راه بیان که جان و مال و غیره آدم در خطر باشه. اگر به این صورت اینا همه ایمان باشه، استطاعت و توان آدم رفتن داشته باشه، پول داشته باشی، تا حتی از ائمه روایته و تمام مجتهدین هم به همین پایبندن، هم بعد از اینکه برگشتی دست خالی نشی، یه مقدار پول زندگیت معمولی به چرخه. خب همه اینا استطاعت را، بدنت هم مریض نباشه بری آدم اونجا بمیره. به این تمام اینها را من استطاع علیه سبیلا، یعنی کسی بتونه راه رفتن به اونجا را، توان رفتن به اونجا را داشته باشه. بعضی خیلی مقدس هم میگن 4 تومن پول دستشون میاد، یالا میخوایم بریم مکه. خب بعدش چی میخوایم بریم؟ درسته؟ حالا بین از راه فلانجا میریم اونجا میریم، خب بین راه گرفتن یا الله 1-2 سالی هم زندان انداختن تو سوریه چیکار میکنیم مثلا؟ یا راه ایمن نبود چیکار میکنیم؟ اینا هیچ کدوم واجب نیست به خاطر این، بعضی هم حرامه. ولله علی الناس حج البیت، بعد فرمود به عنوان بدل، یعنی علی الناس من، یعنی اون ناسی که مردمانی که اینجوری باشن، من استطاع علیه سبیلا. خب و من کفره، هر کس کفر ببرزه، باید میگم هر کس نره، هر کس توانشو داشته باشه استطاعت و نره، خدا بی نیازه، برای خودش میخواست بکنه. فعلالله غنیون عن العالمین، از جمله از این آقایی که نرفته، این کفره ای که اینجا برده شد به کار رفته، دامنه کفر را خیلی تو قرآن وسیع کرده. به خاطر این مفسرین بزرگوار به خصوص در روایات ما تو کافی هم هستش، کفر چندین معنا داره. نگاه کنید بعضی از واژه های قرآن همونطوری که عرض کردیم اینا را میگن وجوه، دارای چندین وجهه، یه واژه داره چندین معنا هست، مثل اون آیه کتاب حال گفتیم، از جمله همین کفر. بعضی جاها چند واژه تقریبا یه معنا رو دارن، نظیر همه استفاء اشتباه چی 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 چی، اونا مترادف هم دارن. یه بحثی هست به خاطر همین از قدیم کتابام در علمام در این رابطه کتابهایی نوشتن به نام اشباه و بخش وجوه و نظائر. این وجوه زو وجوه کفر، بعضی جاها به معنای کفران اصلا خداست، یعنی کفر ورزیدن به خداست، کافری یعنی ایمان نداشتن به خدا، کفر جهودیه یعنی انکار خدا. این کسی که حج نمیره حج قبول داره، قبول داره تنبلی میکنه، به این معنا نیست. بعضی ها کفران میکنه نعمت خدا، اسراف میکنه، به جا مصرف نمی، اون کفر نعمت یعنی کفران، درسته؟ من شکر لئن شکرتم لا ازیدن نکن و لئن کفرتم، یعنی چی؟ کفر ورزیدی یعنی اون کفر اونجوری؟ نه بابا، خلاف شکر یعنی کفران کردی، کفران نعمت کردی، درسته؟ یعنی شکرشو به جا نیاوردید عذاب میده خدا، تو مشکلات میندازه تو این دنیا و آخرت هم عذاب میده. این دو. سومی معنای کفر اینجاست، کفر عملی بهش میگم، یعنی یک کاری رو آدم بتونه انجام بده، نمازو بتونه انجام بده، انجام نمیده، به خدا اعتقاد داره، این میشه کفر عملی. فقط از جهت ذهنی اینا اعتقاد به خدا سر جای خودشه. این پس نگیم که هر کسی که حج نمیره کافر میشه، نه، هر کسی که حج نمیره از جهت عملی این کفر حساب میشه، کفر عملیه نه کفر اعتقادی. معانی دیگه هم کفر داره از کدام، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی قرار نبود از این کار نفعی به خدا برسه، نفعش به خود شخص میرسید، هر عبادتی انجام میده خودش پاکیزه تر میشد، حالا هم که نکرده نفعی قرار نبود به خدا برسه، خدا غنیه و به این طرف خودشو محروم کرد. خب از اول برگرد، یه صلوات ختم بفرمایید. این اول بیت موضع للناس الذی ببکتا، اینجا گفتیم دو تا نظریه است در مورد مفسران، آیا منظور اولین خانه روی کره زمین یا اولین معبد؟ بیشتر این نظریه دوم سازگارتره با اینجا، با سیاق آیات و با شأن نزولی که عرض کردیم از دعوای بین مسلمان و یهودی ها بود. للذی ببکتا در مورد این که منظور از بکه گفتیم خانه کعبه است یا مسجد الحرامه یا خود مکه است یا زمینای اطراف هم تا حتی شامل میشه، بیشتر نظریه ای که خود کعبه هست، خود خانه کعبه منظور از بکه هستش، اون درست تره. چرا؟ چون میگه اولین خانه ای که بنا شده، نه اولین شهری، نه اولین منطقه ای که، اگه اونجوری میشد درسته اون محبته را شامل میشد، یه اولین خانه‌ای که بنا شد، معلومه رو این خود خونه که مکه کعبه هستش نظر داره. پس منظور از بکه نگه مکه هست یا مسجد الحرامه یا اطرافشه، نه، خود خانه کعبه هست. دلیل ما پس چی شد؟ دلیل اون قسمت اول آیه، اول بیتن، اولین خانه‌ای که بنا شده، اون خانه‌ایه که در واقع هستش رو بکه بوده. البته میشه گفت خانه واقع است در محبته مکه، درسته؟ اونا بیراهی نیست ولی بهتره بگیم خود کعبه. مبارک معنای لغویش عرض کردیم، جای اینجا میشه در حالی که خیلی خیزه. منظور از این مبارک چی نوع برکتیه؟ آیا برکت های مادی است یا برکت های معنوی؟ مبارکه هر دو رو شامل میشه، به خصوص با اون للعالمین، برای همگان میگه، یعنی خداوند اینجا را طوری قرار داده تا حتی هم از جهت معنوی هم از جهت مادی جایی هستش که به نفع جهانه. پس دیگه خدا روزی رو ریخته تو عربستان نفت، و درسته آمریکا و اروپا و غیره اینا جون میدن برای اینکه بیان تو این منطقه استراتژیک برای خودشون جایی درست کنن، به خاطر این برکت مادی شه دیگه، بله چیکار داشتن با ماها، درسته ول میکردن همون اینا هم اونا مرمول باشون میخوردن، قبلا هم میخوردن، درسته؟ علیه السلام داره میگه عربا شما قبلش مارمولک میخوردید و آب زالودار رو دوش جام میکردید، پیغمبر اومد از جهت معنوی شما رو اینقدر بالا کشید. مبارکن هست، یک هم از جهت، و اینم دعایی است که حضرت ابراهیم کرده، گفت خدایا روزی تو دلهای مردم را روانه کن به سوی این سرزمین. کجا؟ یه جای لمیزه، اصلا جای باصفایی نداره که. درسته؟ بعضی از بزرگان هم اتفاقا میگن، میگن معمولا جاهایی که عبادتگاه و اینطوری هستش، خدا جایی قرار داده که مردم فقط به خاطر اون عبادت برن، تو نخل‌آقا هم هست، و الا خداوند جاهای خیلی خوشگل شما جاده چالوس جای دیگه درست میکرد، میرفتن صفا هم میکردن عبادت هم میکردن. درسته؟ اینجا را نجیب‌الاقا از خدا عمدن تو یه جای قرار ده، جای برای صفا نباشه، فقط برای وفاده، فقط برای خدا. مبارکن پس یک چیه؟ به یک مردم بیان دهاشون کشیده بشه، ورزق اهلها من از ثمرات، از انواع اقسام نمیوه ها بهره های دنیوی نصیبشون کن، که خداوند این نخل رو از اینجا در آورده و باعث شده چی؟ هرچی بهتری میشن بخوای از کره زمین تو بیاری تو عربستان یا کویت و اطراف اینها پیدا میشه. حالا مبارکت، پس دلیلی ما نداریم بیان میگیم فقط برکت معنوی منظوره، ولی با هدن دیگه اتماس داره، و هدن منظور هدایت معنویه، نه اینکه بیان اینکه مردم میخوان درس مثلا استراتژیک هوافضا یاد بگیرن تو عربستان. هدن یعنی هدایت های معنوی به سوی خدا راه پیدا کردن. این للعالمین به دوتا میخوره، هدن و مبارکن، و هدن للعالمین. پس مبارکن به دلیل اینکه قیدی نزده اطلاق داره، شامل برکت های مادی میشه عرض کردیم نفته، و اونم به دعای حضرت ابراهیمه بر اساس آیه دیگه، آیه شدیا دیگه صلوات شرط بفرمایید. یک صلوات دیگه عنایت بفرمایید. و از قال ابراهیم، بقره آیه 126، ابراهیم گفت رب اجعل هذا بلدا آمنا، این منطقه را ایمن قرار بده، همون که بعدا خواهیم گفتی و من دخله و کان آمنا، این هم استجابت دعای حضرت ابراهیم. و ارزق اهله من از ثمرات، به احالی اینجا از ثمرات، انواع اقسام تمتعات دنیاوی، نه فقط میوه ها، روزی کن. البته دعا طوری است که تو دعا کلیه، به کی بدم؟ از ابراهیم برای آدمای خوب میخواد، ولی این روزی طوری است که اگه باشه همه باید استفاده کنن، ولی من تو حرف خودم نباید طوری بگم که خدای آدمای گردن کلفتن علیه تو هم گناه میکنن، با اونا اینجوری بده اونجوری بده، به خاطر این بایدش میگه من آمنم منهم بالله و یوم الاخر، با اینکه خودش میدونه این یه طوری است که اگه بیاد همه ازش استفاده میکنن. تمام. ببینید این دعای حضرت ابراهیم علیه السلام در مورد ما هم که عرض کردیم، این دو تا دعا کاملا مستجاب شده. حالا یکیش که عرض کردیم بعدش اون چه معنی داره میاد. یادت بگید مبارکن پس خیر خیزه. درسته؟ هم مادی میشه هم معنوی. نگفته معنوی. بعد دلهای مردم را، جای دعای دیگه داریم از ابراهیم، دلهای مردم را سوق بده به این سرزمین. ببینید اینا از جهت چیه؟ هدایت پیدا کنن، برن تو حج، توجه کنن به خدا، جاهایی که اولیاء الهی خودشونو سپردن به خدا ببینن منقلب بشن. پس مبارک یعنی خیلی معنوی و خیلی مادی، هدایت دیگه تقریبا نمیشه گفت هدایت مادی منظوره، هدایت معنویه. للعالمین به همه میخوره. تو چرا؟ چون بودن للعالمین بگی فقط میشه اونایی که اونجا رفتن، درسته؟ یا اینجوری من بودن للعالمین تا حتی اونایی که نرفتن به واسطه اونایی که رفتن یه آثاری را اینا میگیرن منتقل میکنن به کسای دیگه، از جهت معنوی تو اینایی که نرفتن هم اثر میذاره، پس میشه هدن للعالمین. درست شد؟ این هست فیه آیاتون بینات. آیه اینجا عرض کردیم منظور چیه؟ استدلال که منظور در این سرزمین، در این نقطه مکه، بکه، در این خانه خدا، در این بیت، فیه آیاتون بینات، نشانه های روشنی از چی؟ از ربوبیت پروردگار. صبر کنید، آیا منظور استدلال برای این که منظور نیست، آیه های قرآن منظور نیست، معجزه است. بعضی از اینا به مقام و ابرام معجزه است. یک به معنای آیه اینجا میشه معجزه معنا کنیم، دو بگیم نشانه های روشنی برای دست یافتن به خدا نشانه معنا کنیم. هر دوتاش میشه، به خصوص اون بحث معجزه درست تره. چرا؟ چون مقام ابراهیم یکی از معجزه هایی که خدا اینجا گذاشت. از که تو سنگ صاف پای کسی بره تو به اون دوتا شعن نزولی که داره. و من دخله و کان آمنا. بعد بعد از مفسرین قشنگ اینجا نکنید آیات بینات همه شو نگفته، یکیش مقام ابراهیم، یکی من دخله و کان آمنا، سوم میگم این که مردم روی پیدا کردن به این سرزمین. و اگر نه به جایی گفتیم که بی آب و علف، درسته سرزمینی که اینجوری هستش کسی واقعا نمیره، همین که اینقدر جمعیت و هیچ موقع خالی نیست. این در اثر هست که دعای حضرت ابراهیم و اینم پس از نشانه ها و معجزه های این سرزم الهیست در این سرزم. مقام ابراهیم هست کردیم و من دخله و کان آمنا، اینم هست کردیم من دخله و کان آمنا رو دو جور میشه معنا کرد، گفتیم یعنی این سرزمین رو خدا به همین صورت معجزه وار ایمن قرار داده، یا علاوه بر این از این جمله جمله ایست که دستور العمل هم توش هست، یعنی تشریع هم توش هست، و اون اینه که آی مسلمان ها به هر کی وارد این سر این خانه بشه کار بهش نشه. که گفتیم تقریبا تمام مذاهب فقهی اتفاق نظر دارن هر کی پناهنده بشه به خانه خدا هیچ کس نباید متعرضش بشه. البته بعضی از این خلافا و غیره و اینها قطعات منجنیق هم بستن و کارهای دیگه هم انجام دادن، ولی صحبت این سر اینه که کسی بیاد حرف خدا را گوش کنه، تشریع الهی را که خداوند کن به این پای بند باشید، همه مذاهب اسلامی از جهت تئوری بهش پای بند. و من دخل حکانه آمنا ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، قطعا ازش وجوب حج برمید ولو با جمله اسمیه گفته شده، ولی مضمونش مضمون دستوریه. نگاه کنید برای خدا برگردن مردم مستقر است، واجب است. ببینید لله علی الناس چی حج البیت، حج البیت واجب است، حج خانه خدا واجب است، مستقر است، مکتوب است. گرچه از جمله جمله اسمیه است، ولی از مضمونش اتفاقا میگن جمله اسمیه از جمله فعلیه، از دستور مستقیم، از جهت بردش و تأثیرش و دلالتش بر دستور بودن بیشتره، درسته؟ ولی الله علی الناس حج البیت من عرض کردم برای همه نیست، من استطاع علیه سبیل است. استطاعتم محدودش روش دعواس بین مفسرین، ولی بهترین دلیل بر این که اینجا همه نوع استطاعت منظوره جمله اطلاق غیر اطلاق، این بدل اطلاق من استطاع علیه سبیل. و ائمه امام همان فرمودن تمام استطاعت ها توانایی ها باید باشه بعد واجب بشه. نازین و من کفره ریزکاریاش باید تو کتاب الحج تو فقه نمیشه. و من کفرم که عرض کردیم کفر اینجا کفر جهود نیست، انکار خدا نیست، کفر عملیه. فان الله غنی عن عالمین. یه صلواتی خط بفرمایید. آب و من بیدی های دست تر دست تر بر یه صلواتی خط بفرمایید. مطلب را فقط اینجا گفته. اولا این آیه چکیده کل سوره است. کل سوره گفتیم در رابطه با توحید و صبره. این آیه هم یکی از جامع ترین آیات الهی است با کوچکی که داره، یعنی هم توجه به خدا توحید و هم بحث صبر انواع و اقسامش در این آیه ذکره. پس این ارتباطش به اول سوره، چون آخر سوره از قشنگ دوتای مرتبط میکنه و چکیدی هم هم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا سه و اتقوا الله چهار لعلکم تفلحون. اینم نتیجهش. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده اند آورده اید. آیا مخاطبش، مخاطب اولیش کیه؟ مسلمان های صدر است. قطعا یا ایها الذین آمنوا همه را شامل میشه، کسایی که تو صده های بعد ماها همه ایمان آوردیم. ولی علامه طباطبایی دیدگاهش اینه یا ایها الذین آمنوا خطاب هستش به صورت مستقیم فقط با اون کسایی که اون زمان بودن، گرچه ما را هم بعدن به قرینه این که ما با اونها مشترکیم از جهت دین و هرچی بر اونها واجبه بر ما هم واجبه، اشتراکی در تکلیف داریم ما را هم شامل میشه. ولی همه عنوان تشریفی هستش، خدا یک لقب خیلی مقام اسم بزرگی طرف مقاصد طرف صدا کنه، درسته؟ با این لقب مسلمان های صدر اسلام را صدا کرده. البته عرض کردن این فرمایشیشون منظور این نیست که دیگران دیگه این حرفای شامل دیگران نمیشه، شامل میشه، ولی این عنوان تشریفیست برای اونها به صورت اول. خب اصبروا، شکیبایی کنید. صبر، صبر معمولا در برابر مشکلات، قبلا هم به عزیزان عرض کردیم صبر، حالا چی به این دامنش صبر در برابر مصیبتی بر آدم وارد بشه، یا صبر بر انجام واجبات، میخوای کار درستی رو انجام بدی هزار تا قصه باید بخوری تا اونو درست انجام بدی، درست هزار تا زحمت داره، نماز صبح میخوای پاشی سر بشی، احیا میخوای بگی، کار دیگه درستی هستن میخوای انجام بدی، این خانم مخالفه، فامیل مخالفه، برادر مخالفه، هم محلی مخالفه، هم کلاسی مخالفه، همینجوری برو دیگه. و اینو برای خدا آدم یک کار درستی رو انجام بده، استقامت برای درست انجام دادنش صبر بر طاعت، صبر بر مصیبت هم که عرض کردیم، صبر از حرام نه بر حرام، یعنی من کار بد رو انجام ندم از درون خودم، از بیرون همه حمله میکنیم خودمونو که چی این کار انجام بده، کسی استادگی کنه در برابر خودش، اینو میگیم شکیبایی، صبر بر از حرام و صبر بر طاعت، صبر در هنگام معصیت، صبر از حرام و صبرهای دیگه ای که اولیاء الهی متوجه میشن منوش نامل میشن صبر میشن. ولی معمولا صبر یک تکلیفه، پس ببینید در صبر قطعا یک مشکلی، یک سختی، یعنی یک سختی از ناحیه خودمون یا از بیرون ما را تهدید میکنه، چه مصیبت باشه، چه انجام کاری باشه، چه ترک کاری باشه، ما باید استقامت کنیم. اصبرو، این پس اصبرو واژه است که معنای صبر رو عرض کردیم، گسترش هم و قلمروش هم عرض کردیم. صبر معمولا در برابر پس در هنگام سختی اتفاق میفته. دو، گسترش هم که به این صورت که مواردش رو عرض کردیم اطلاق داره. آیا بازم همه موارد گفت اصبرو، نگفت کدوم صبر؟ یک. صابر دیگه چیه؟ اون که همه را شما می شود. صابر هم از همه دیش هست، منطقه از باب مفاعله. صبره سراسی مجرد صبره یسبر و صبره، ولی این رفته تو باب مفاعله. صابره یو صابر و مصابره و صباره. صبر یعنی خود آدم صبر کنه برای مشکلات، ولی مصابره یعنی گروهی صبر کردن، هم دیگر را دعوت کردن به صبر. من میخوام شما صبر کنی، شما میخواید ما صبر کنم. پس ما مسلمون ها علاوه بر این که خودمون باید در برابر مشکلات صبر کنیم، نه، به صبر دیگران هم کمک کنیم، مقدمات صبر دیگران را هم فراهم کنیم. درسته؟ خیلی سخته، یعنی واجب اجتماعیه. ما فقط نباید به فکر خودم باشم، گلیم خودمو از خواب در بیارم یا نه، نه، گلیم خودمو در بیارم، یه کاری کنم که خانمم تو خانواده یا تو همکارم یا کسی دیگه ای عصبانی بشه، ناراحتش کنم. برعکس به دین، هر چی میخواد پا بزنه بزنه، مهم نیست. نه، میگی اتفاقا برای زندگی اجتماعی، برای اینکه چرا میگم؟ چون اولی بدون دومی امکان پذیر معمولا نمیشه. آدم خیال میکنه خودش میتونه صبر کنه، وقتی تنها باشی توی جامعه نمیتونی برای خودت جای پا پیدا کنی، ولی اگه با برادران و خانواده و با هم مسلک و هم دین و هم عقیده ها آدم دوری، این منظور از این میشه، دور هم گروهی را جمع آوری کنید، اکیپی با هم تشکیل بدید، هم فکر باشید، هم دیگر را از جهت لحظی، عملی، کردار، پولی اگه طرف نیاز داره به درد هم دیگه برسید تا اونا هم بتونن صبر کنن. یکی مصیبتی براش پیش اومده، شما باید کمک کن مصیبتش براش بکاه تا اون بتونه صبر. درسته؟ یکی نمیتونه از یه کار بدی هستش به طرفش میره، برو تو گوشش بخون یا یه موردی رو براش فراهم کن طرف اون نره، طرف داره درستش بره. درسته؟ تو تمام چیزها و همینطور چی در صبر بر مصیبت، چی در صبر از حرام، چی در صبر بر یه کاری هستش به گردنش انداختن نمیتونه انجام بده، این صبر بر واجبه شد نمیتونه بکنه. ما وظیفه داریم به برادران دینی تو خانواده، تو اداره، تو کل اجتماع، اینا تو گوش هر جایی هر جا دستمون برسیم کمک کنیم، بیاریم چکا کنیم صابرو رو که قرآن میگه اجرا خیلی هم دقیقا یکم بالاتر. و صابرو به معنای سختی ها صبر کنید بعدی از مفسرین معنا کردن درست نیست، چون اون اولی بر سختی ها صبر کنید و شامل میشد. درسته؟ نه، دومی مسئله اجتماعی را میگه، چون تو مفاعله من به شما بگم صبر کن، شما به من بگی صبر کاری رو با هم، چون ضربه یعنی زب، ضاربه یعنی همدیگر رو زدن کرده هم. درسته؟ کزاربه یعنی دوتا مساوی زدن، ضاربه یعنی یکی بیشتر از دیگری. این صابرو هم اگر معنای دقیقش رو نگاه کنیم، صبره یعنی صبر کرد، من شما صبر کنم، صابره تصابره یعنی این به اون میگه صبر کن امه میزن. این صابرو یه چیز دیگه هم پس توش هست، به اون چیه؟ به اینی که شما بیشتر سعی کنی دیگری رو به صبر وادارید از اون چیز بهتون میخواد. هر کی نسبت به دیگری خودشو بیشتر احساس کنه من وظیفه دارم، اینم پس تو این خوابید. درست شد؟ و رابطه لازمه این کار و یکم بالاتر از محدوده صبر، اصلا مرابطه با هم ارتباط پیونده، ارتباط تو زبان فارسی که میگیم رابطه داشتن، ولی تو عربی ربطه یعنی یک چیزی گره بزنه به یک چیزی، خیلی ارتباط وثیق محکم رو میگن. رباط بعدها تو جنگی چیزی که پیش اومد، بعدها به خصوص مسلمان ها دارای مرز و شهور و اینا پیدا شد، یک جاهایی را درست میکردن، اسب و غیره اونا اونجا میبستن برای مقابله با دشمن، اونجا را میگفتن رباط. این رباط کریم از همون موقع، این از این رباط 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 فلان رباط فلان جا از همون موقع است. بعد به هر کاروانسرایی که دیگه اسب و الاغ و قاطر هم میبستن میگفتن رباط، کاروانسرایی رو میگفتن رباط. پس رباط بله هستش، بله عرض میکنم اون هستش، ولی اون موقع به این صورت دارای مرز بشن، مرزداری فقط صدق کنه، چون مرابطه بعدها یا رباط به معنای همین مرزبانی اومده یا جایگاهی که پس میکنید پروریدن اسب و غیره و امثال اینها برای مقابله با دشمن، مقابله در جنگ با دشمن، مقابله در مرز با دشمن، اون جایی که اسب و حیوانات رو میبستن محلی درست میکردن اونجا را، همه را رباط میگن، رباط و مرابطه. تو آیه همونطوری که دوست از این فرمودن و من رباط الخیل، اونجا به معنای چیه؟ بستنه، محکم بستنه خیل، یعنی چی؟ اسبها برای مقابله با دشمن. ولی به عنوان مرزداری و مرزبانی تو قرآن معنا نداره، چون اون موقع هنوز اسلام قدرتی پیدا نکرده بود کسی بیاد بگه رابطه به معنای چی مرزبانیه. تو روایات به معنای مرزبانی هست، به خاطر همین در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام اومده رباط اینجا به معنای مرزبانی نیست، چون اون موقع هنوز وجود نداشت. اگه درستیه، بسیاری از مفسران اهل تسنن یکی از دو معنای رباط رو به همین معنای مرزبانی گرفتن، ما میگیم اشتباهه، فقط به این معنا بگیر آیه رو بگیریم، یعنی چون اون موقع وجود نداشت. رابطه اسلام داره، یک در رو در رو آدم اسب ببنده، یعنی با اسب و غیره و تجهیز بره مقابله با دشمن یا تو مرزبانی یا کمک بگیر، درست؟ رابطه تا حتی به این معنا بسیار تو روایات هم اومده که آدم برای نماز بخونه برای نماز دیگه انتظار بکشه، چون کار سختی بوده، درسته؟ و به حسب نابر این اگر خوب دقت کنیم ریشه لغوی رابطه، چون از رابطه هست، رابطه به معنای محکم بستنه، پیوند اینطوری هست، رابطه یعنی ارتباط مستقیم با یکی دیگر که لازمش بعضی موقع کار عبادی انجام دادنه، بعضی موقع حضور در جنگه، بعضی موقع چی مرزبانیه، ولی اینا نیست، از اینا بالاتره. چیه؟ رابطه علامه تباتبایی یک بحثه، ارتباطات اجتماعی مسلمان ها را زیر این بحثه تو آن رو انداخته شد، هیچ چندین صفحه 30-50 صفحه در مورد ارتباط مسلمان ها و اسلام دین اجتماعی هستش اینجا بحث کرده. رابطه یعنی ارتباط بسیار وثیقی با همدیگه داشته باشید که مثلا اگه جنگ هم بشه باید به همدیگه کمک کنید، بس دیگه است. از حوزه ارتباط کیان اسلامی حفاظت کنید، اون یکی از معناهاش. بنابراین اگر در روایات اسلامی بعضی از اینها اومده، اینها به مصادیق مسئله اشاره میکنه، رابطه ارتباط وثیق بین حوزه مسلمان ها کرده. حالا صابره چی شد؟ یعنی نه تنها خود صبر کنی، دیگران رو دعوت و وادار کنی، کمک کنی به صبرشون، بلکه بیشتر تلاش بیشتر در زمین رابطه زمین سازه اینه. یک دو حوزه بیشتر رو بگیم، میگه نه تنها در مورد صبر، اصلا مسلمان ها اصلا گیری نیچ مشکلی نباشه، کلن شما موظفید فقط به فکر خودتون نباشید، با دیگران باید یه ارتباط وثیق داشته باشید، اونم رابطه بازم، یعنی شما بیشتر تلاش کنی که محکمتر باشی با اون، اون بیشتر تلاش کنی که با شما محکمتر ارتباطتون رو حفظ کنید. خیلی یعنی این دینی که اون موقع اومده این حرفا رو گفته، ببینید با یک جمله کوتاه برای واقعا زندگی اجتماعی پیروان خودش اینقدر اهمیت قائله. کنار بعدش و اتقوا الله، اتقوا یعنی پرهیز داشتن. حالا چون وقت نیست ما نتونیم در مورد تقوا زیاد صحبت کنیم، یک جلسه مفصل میکنیم. آیا از خدا بپرهیزیم یا از عذاب خدا بپرهیزیم؟ یا به این معنی اجتناب کنیم از هر چیزی که خدا مخالفه، یا اجتناب کنیم از عذاب الهی پرهیز، یا اجتناب کنیم از معصیت الله بچسبیم به خود خدا. این معنی سوم خیلی بارست، یعنی غیر خدا را از نظر بنداز، پرهیز کن، فقط خدا را دو نظر یعنی داشته باش. همش در هر سه صورت اتقوا الله یعنی پرهیز از عذاب در آخرت، پرهیز از کارهای بد که خدا میگه این کار نکن از حرام، پرهیز از مکروه غیره، اینا شامل میشه. پرهیز از معصیت الله، بعضی از بزرگان گفتن مثل سید حیدر قاموری در جامع الاسرار میگه اتقوا الله نه فقط به این معنی که از عذاب خدا پرهیز کنه چه بدونم کار حرام انجام، نه، غیر خدا را از ذهنت خالی کن. معنای لغویش این میشه یعنی غیر خدا را بنداز، فقط خدا را بگیر و اتقوا الله. اونم شاید به همه اینها بخوره، یعنی صابرو اصبرو رابطتون بر میزان بازن تقوای الهی باشه. لعلکم، لعل به معنای امید است که بگی شاید، از این شاید هایی که نکاشتیم، کاشتیم در نعمت ها، بعضی ترجمه هست شاید، مثلا ممکنه بشه ممکنه نشه، درسته؟ نه، شاید یعنی شایسته است، امید که به این معنی است عربی، به معنی تو فارسی بعضی هم میزن شاید که اینطوریه، یعنی بعضی ممکنه بشه ممکنه نشه دیگه، لعلکم شاید بشه، نه، لعلکم امید که به این شاید، به این شاید که، برای به این امید که تفلحون، خلاص، رسیدن به رستگاری واقعی که امید و آرزوی تمامی انسان هاست و یک چیزی که فطریه برای انسان ها، به فلاح واقعی، رستگاری واقعی برسید، راهش نیست. یعنی تقریبا ملاک فعل اخلاقی در مکاتب گوناگون مختلفه، در اسلام خود سعادت اسوار بالاترین نوع سعادت که رسیدن به توحیدی، اونو میگیم فلاح، به رستگاری که آدم از همه چی به بالاترین نقطهش که توحیدی برسه، میگه ابزارش برادر صبر، مصابره، صبر کردن، تنهایی به فکر خود باشی. در برخی از روایات برای این برای ختم کلام عرض کنیم، رابطه به ارتباط با ائمه علیهم السلام، امام زمان صلوات الله علیه السلام هم معنا شده است. رابطه یعنی واقعش همینه، میگی مهمترین شخصی که تو جامعه است و ما برای پیوند دین خودمون بهش نیاز داریم، استحکام دینمون، راهش پیوند با اونه امام. تو حتی بحث حج هم که کردیم، میگی فلسفه حج اینه که بری خانه خدا چهار تا گل و سنگ و اینا رو دور بزنی، نه بابا، دور بزنی بعد بیای اونجا پیش امام حی حاضر. فلسفه حج میگه لقاء الامامه. بزرگترین اینجا رابطه هم یکی از مصادیق برتره، یعنی از باب جری و تطبیق در روایات ما اومده، ارتباط با امام زمان هر کسه. حالا هم که امام زمان ما غائبه، بزرگترین رابطوش آدم به این معنی این ارتباط وسیع به خودشون، حالا یا با دعا، دعا برای فرج، توجه به ساحت مقدسش در تمام کارها که آقای بهجت می فرمودن، مهم در این چیز اینه که آدم توجه کنه که هر حرفی که میخواد بزنه قبل از این که آدم فکرشو بکنه به زبان بیاره، درسته؟ امام زمان واسطه این بوده که تو کله من بیاد، اون عین الله ناظره هست، چشم بینای خداست، زبان خداست، یعنی وسیله خدا برای اینکه من این حرف رو بزنم امام زمان بوده. قبل از اینکه من اینو بگم اون میدونسته من چی میخوام بگم، تو ذهن من بیاد، اون اون آورده هستن، به واسطه اون اومده. اگر به این توجه داشته باشه کسی، خیلی کارش جون میشه که امام زمانو اینقدر حی و حاضر تو تمام حرکات و سکنات و رفتارش ببینه و این بلافاصله بعد از مدت خیلی کمی تشرف پیدا میکنه به محضر حضرت. یعنی مهمترین عامل برای این که آدم امام زمانو درک کنه اینی که امام زمانو همیشه حاضر ببینه. اینو از بزرگان دیگه هم نقله که مرحوم عارف انصاری همدانی فرموده راه تشرف به حضور امام زمان اینه که خودت همیشه در محضر امام زمان ببینیم. خب معلومه این یک مقدماتی برای آدم فراهم میکنه، آدم دست بالشو دیگه خیلی جمع میکنه تو حرام و خود حلال غیره و اینها، اینقدر حواسش جمع میشه که حالا ندیده اینجوری جمعه حضرت میاد، خودش میاد خدمتی. اینم کلیدی بود که آقای بهجت لو داده بودسه خدای حق محمد و آل محمد، ارتباط ما را، جامعه ما را، همه را با ولی از امام زمان صلوات الله علیه بیشتر بفرما. این آیات اون حضرت را بر ما، مملکت ما، کیان تشیع و مراجع تقلید رهبر ما و بیشتر بفرما.